بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم میتونه در یک فضای اجتماعی جدید و متفاوت قرار بگیره یا در یک فضای طبیعی جدید، یعنی در یک طبیعت خاص. تا حالا دریا نرفته، اقیانوس سوار کشتی نشده، بره یه ماه اقیانوس پیمایی، یا بره تو فضا تو کره ماه مثلا قدم بزنه، چند دقیقه پیاده روی، چند میلیارد هم خرج بکنه به خاطرش. یا انسان میتونه در یک فضای خانوادگی جدید حضور پیدا بکنه، این همش امکان داره. ولی خیلی سخت میشه انسان در یک فضای معنوی خاص متفاوت و بسیار متمایز حضور پیدا کنه. یه فضای معنوی تجربه شده برای ما مسجدها، هیئت‌ها هستن. یه فضای معنوی تجربه شده، نه بسیار تجربه شده ولی تجربه شده، حرم آقا امام رضا علیه السلامه. یک فضای معنوی خاص و کمتر تجربه شده حج و عمره است، که دیگه لباس آدم هم اونجا عوض میکنن، بعد عملیات خاصی هم باید انجام بدی مثل طواف و سعی، و اگر حج باشه، حج تمتع باشه، که باید قربانی و سنگ زدن و بالاخره مشعر و منا رو هم تجربه کنیم و عرفات رو. اما اگر کسی خواست بزرگترین فضا یا برترین اگر کسی خواست برترین فضای معنوی در عالم امکان رو تجربه کنه، باید در پیاده روی اربعین کربلای ابا عبدالله الحسین شرکت کنه. یعنی شما در یک فضای بسیار متفاوت و نورانی قرار میگیرید. این فضا حتی با زیارت عادی حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم متفاوته. اگر کسی خواست در یک فضای معنوی برجسته حضور داشته باشه و اون رو تجربه کنه، با وجودش، با روحش او رو لمس بکنه، همین فضای پیاده روی اربعین هست. شما به این سادگی نمیتونید تفاوت و تمایز معنویت این فضا رو به چیزی نسبت بدید. آیا به اون ایستگاه‌های صلواتی که در کنار جاده هست وابسته است؟ یعنی اون ایستگاه ها نبود، این فضای نورانی نبود، نمیشه گفت به اون ایستگاه ها وابسته است. آیا به نفس پیاده روی؟ آیا به خاطر این تعداد جمعیت؟ نمیشه به اینها نسبت داد. آیا همش وابسته است به موضوع اربعین؟ به این سادگی هم نمیشه گفت، اگرچه اربعین نقش کلیدی داره. من خودم پیاده روی در ایام دیگر رو تجربه نکردم، ولی اونهایی که تجربه کردن اذعان میکنن که تفاوتهایی هست. اگر کسی خواست از یک تفکر عمیق معنوی برخوردار بشه، باید خب راههای دیگه‌ای بره. اگر کسی خواست اتفاقات معنوی دیگه‌ای براش بیفته، باید اتفاقهای معنوی دیگه‌ای براش بیفته. ولی اگر کسی خواست یک فضای معنوی، من باز تأکید میکنم، یک فضای معنوی متمایز رو درش حضور داشته باشه و تجربه کنه، طبیعتاً برترین فضای معنوی موجود در عالم امکان همین پیاده روی در اربعین به سوی حرم ابا عبدالله حسین علیه السلامه. تجربه معنوی اونجا به دست میاره، گاهی بسیار متفاوت با اون چیزی که از اسلام و معنویت و نورانیت فکر میکرده. اگر رفتید این فضا رو تجربه کردید، زیاد سعی نکنید توضیحش بدید، سخته، توضیحش دشواره، گاهی از اوقات ما با توضیحمون خرابش هم میکنیم. من لحظه های نابی که توی جبه ها خودم تجربه کردم، هیچ وقت این لحظه ها رو برای کسی توضیح ندادم، با اینکه خب آدم پرگویی هستم طبیعتاً، این عیب بزرگ منه و خیلی هم بالاخره خرج کردیم از جبهه و اون حرفا رو زدیم، ولی نامه های رفقای شهیدم رو هیچ وقت رو نکردم، چون احساس میکنم من نمیتونم بگم این نامه وقتی به دست من رسید چه اتفاقی برای من افتاد، اینو کی نوشته، با چه احساسی نوشته، اصلا نمیتونم انتقال بدم. لذا میگم چرا خرابش بکنم، لذا برای خود من باقی بمونه. یه بار سالها قبل رفته بودیم شلمچه، این نامه ها رو با خودم بردم، گفتم اونجا دیگه شلمچه است، دیگه آخرشه. اتفاقا من دو بار تو عملیات شلمچه، یکی 61 یکی 65 فکر کنم شرکت کردم و 65 هم اونجا مجروح شدم، یعنی شلمچه برای من جایگاه خاصیه. ضمن اینکه شلمچه اساسا تو جنگ جایگاه خاصی داره، به دلیل اینکه سخت‌ترین نبردها اونجا اتفاق افتاده، گلوگاه خاصیه. ما هیچ وقت نتونستیم اونجا به پیروزی‌های قاطع و قطعی برسیم، چون بصره رو از دست میداد دیگه، اگر شلمچه رو از دست میداد. خب من گفتم بریم شلمچه آخرشه، میتونیم بریم این نامه ها رو اونجا برای رفقامون توضیح بدیم، نگفته نگذاشته باشیم. بعد دیدم که نه، نمیشه. شما بعد از کربلا این احساس رو نسبت به اربعین ابا عبدالله حسین حتما پیدا میکنید. حالا خیلی از دوستان یا بعضی از دوستان حتما این سفر رو رفتن تو تجربه کردن، مطمئنم نتونستن به کسی انتقال بدن که چه خبره. یکی از سرداران دفاع مقدس، اسم برام شاید بشناسید، ایشون نمی اومد، یعنی در جریان قرار نداشت دقیقا چه خبره اونجا. سال گذشته رفته بود، بعد رفقایی که از قبل رفته بودن اینو به زور نبرده بودن، تقریبا اونا رو داشت می زد، می گفت شما چرا به من نگفته بودید اینجا چه خبره؟ گفتم خب ما گفتیم بهت بیا. گفت نه نگفتید چه خبره اینجا، من همه شهدا رو دیدم اینجا توی راه. خب اون یه اتفاقی براش افتاده بود، دیده بود که این توضیحی که دیگران دارن میدن که آقا اربعین پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله حسین بیا، این توضیحات براش کفایت نمیکنه، یعنی گویا نبوده که اینجا چه خبره. خودش وقتی رفته تجربه کرده، بعد دیگران رو میزد، میگفت شما نگفتید. آقا خب نمیشه گفت. بعد فیلمش رو گرفته بودن باهاش صحبت کردن اونجا چه خبره، من دیدم خودش هم نتونسته بگه، خودش هم آدم حرافیه، حرف بزنیه، نتونسته بوده بگه که این سفر چه سفریه. شما هم بعد از این سفر نمیتونید بگید این سفر چه سفریه، زیبایی‌هاش رو لمس می‌کنید ولی نمی‌تونید توصیف کنید به این راحتی‌ها. روح خودتون، قلب خودتون رو در این سفر راحت بگذارید، آزاد بگذارید. بذارید اونی که هستید و زیبایی‌های فطری باطنی خودتون رو اونجا خودتون لمس بکنید و تجربه کنید و از خود قشنگ و زیبای معنوی خودتون لذت ببرید. من چرا دارم قبل از اینکه شما این سفر رو برید، شما رو با چنین کلماتی آماده می‌کنم برای این سفر؟ خب آقا بذار برن و ببینن این تفاوت رو، تجربه کنن. نه، من می‌خوام شما قبل از اینکه وارد این سفر بشید بدونید که خدا توفیق بزرگی به شما داده. از قبل بدونید که نمیتونید شکرشو به جا بیارید. از قبل قدرشو بدونید. از قبل با احترام ویژه‌ای قدم در این راه بگذارید. این خیلی مهمه. شما هر چقدر برای این سفر قیمت قائل باشی بیشتر از این سفر بهره خواهی برد. خیلی از ما میپرسن ما چیکار کنیم حالا برای این سفر آماده باشیم. میگم شما آماده باشید که یک سفر بسیار پر اهمیت رو دارید میرید. ارزشش خیلی بالاست. خیلی خدا به شما لطف کرده. چرا شما کاری ندارم. به چه دلیلی خدا لطف کرده؟ نمیدونم. حالا خواسته کرم خودش رو نشون بده. حتما این نیست که ما کار خوبی کرده باشیم. اتفاقا شاید بنده اینجوری هم که میگم که من اگه نرم این سفر نابود میشم. خدا میگه بابا جلوی نابودی اینو بگیرید اینو بفرستید سفر. ولی شما حتما کار خوبی کردید. نمیدونم. هر کی هر جوری هست. سفر مهمیه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته نیست. اتفاق خیلی مهمیه. وقتی که شما اعتنا میکنید، احترام میگذارید به این سفر، این سفر هم به شما اعتنا میکنه و به شما بیشتر احترام میگذاره. شما وقتی که قیمت نماز رو بدونی، نماز به شما قیمت بیشتری خواهد داد. نگاه شما خیلی تعیین کننده است. حالا بنده توصیف حسی، شهودی، توصیف عاطفی و نورانی و کشف و شهودی نمیتونم بکنم. فقط در این مقدمه عرض کردم این سفر سفر متفاوتی است و شما رو در متن یک فضای معنوی قرار میده. حالا یک کمی استدلال بیارم چرا اینجوریه. ببینید دوستان من، هر کسی یک بار حج واجب به عهده‌شه، یعنی عمری یک حج. برای عمر یک انسان یک حج کافیه. هر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 70 حج قبول شده است. پیاده به سمت زیارت ابا عبدالله الحسین برید اصلا یه قابل احسان نیست. بعد اگر در میعادگاه 40 باشه که علامت شیعه است، دیگه صحبت نکنید. محاسباتش رو بخوای انجام بدی، محاسباتش فوق تصور انسانه، فوق تفکر انسانه. مثلا شما اگر توفیق پیدا میکردید پای رکاب امیرالمومنین باشید، پای رکاب پیامبر گرامی اسلام باشید، هم سفره باشید با پیغمبر اکرم، چه توفیق بزرگی بود؟ چه اتفاق خاص و خارق العاده‌ای بود؟ چه امتیاز بی‌نظیری بود؟ قرار ما برای قیامت. من به شما دارم عرض می‌کنم که بر اساس دقیق‌ترین محاسبات، امتیاز حضور در یک پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله حسین، اون هم در 40 ابا عبدالله حسین، اون هم در این زمان، یک امتیاز فوق‌العاده است. به هیچ وجه هیچ امتیاز دیگری در این امتیاز با این امتیاز قابل مقایسه نیست. پس نورانیه. نورانیت شما میتونم حس کنم. آدم میتونه فکر کنه دیگه، محاسبه کنه. ما که نور رو نمیتونیم ببینیم ولی میتونیم محاسبش کنیم. انشالله هر چقدر تونستیم حس کنیم. من رو به کلماتی نکشونید که شبیه کلمات شعاری یا شاعران است. انسان سبکی احساس میکنه در چنین سفری که به زیارت خانه خدا هم بره این سبکی رو احساس نمیکنه. من سبکی غروب روز عرفه رو که انسان پاک 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 میشه از گناهان در عرفات چندین بار احساس کردم. ولی کربلا کجا؟ عرفات کجا؟ اون هم کسی پیاده بره. در روایت داره کسی پیاده به سوی این حرم مطهر حرکت کنه، وقتی به کنار ذریح برسه، فرشته‌ای ملکی از جانب پیامبر گرامی اسلام میاد به او سلام میرساند و با او مصافحه میکند از جانب پیغمبر اکرم. به او میگوید که تا کنون آنچه از عمر تو گذشته است درش خطایی بوده بخشیده شده، فاستأنف العمل، زندگی جدید تو آغاز کن. انشالله عمق این معنا رو درک کنیم، خیلی فوق‌العاده است. فقط اونجا پاکی ایجاد نمیشه. من یه تعبیری میخوام به کار ببرم، خیلی تعبیر سنگینیه، اونجا به غرور شما هم حتما نخواهد شد، چون در طول راه انقدر برای شما روزه میخونن که پاک غرور آدم از بین بره و آدم به وقت دچار عجب نشه. در این سفر آدم صرفاً بدهی‌هاش صاف نمیشه، بلکه طلبکار هم میشه. گویی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام کسی یک قدم برداره، خدا یه جورایی نیست بنا میگذاره بهش پاداش ویژه‌ای بده. میدونیم، میبینید که جرأت نمی‌کنم به صورتی بگم طلبکار، ولی تنها جایی که انسان میتونه حدس بزنه خداوند متعال اونجا نقشه میکشه برای بندش. من جواب این بندم رو خواهم داد، جواب این خوبی بندم رو خواهم داد. بعد ما الان چه سالیه داریم صحبت میکنیم؟ سال 92. این اردو رو، همین اردوی زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو، هیئت هنر چه سالی را انداخت؟ 87، یعنی 5 سال پیش. این ششمی میشه، مثلا 6 سال پیش. 6 سال پیش این حرفو نمیتونستیم بزنیم، حرفای دیگه میزدیم. با بعضی از دوستان یادشونه، میگفتیم آقا ببینید اینجا رو، این جهان رو میگیره. آقای تو شما یادت تو ماشین ما میگفتیم این جهان رو میگیره، این اینجوری نگاه نکنید. اون سال شاید 1 میلیون نفر چقدر اومده بودن، ماشینا تا نزدیکی های نجف می اومدن. الان دیگه از همون اول ماشین نمیتونه حرکت کنه، البته جاده جداگانه برای ماشین ها هست، اون زمان جاده جدا ظاهرا نبود، ولی دیگه نزدیک های کربلا که رسید دیگه ماشین نگذاشتن بیاد. اون زمان ما میگفتیم چی؟ این زیاد خواهد شد، این جهان رو خواهد گرفت. چند سال گذشته؟ 5 سال. 2 میلیون نفر شده 25 میلیون نفر. رقم ساده نیست. حج شلوغ‌ترین زمانش 3 میلیون نفره. یه مقایسه سرانگشتی بکنید. هزینه تمام غذاهای مردم رو هم از مردم میگیرن. اینجا 1 نفر هزینه نمیکنه برای غذای خودش. خیلی عجیبه. هیچ دولتی پشتیبانی نمیکنه. همه دولت‌ها در دستن در کار حج هستن. بعد اونجا تقریبا همه مریض میشن برمیگردن. اینجا تقریبا کسی مریض نمیشه برمیگرده. حالا دیگه سرماخوردگی دیگه وقتی برای کسی پیش بیاد تو خونش هم باشه این اتفاق براش میفته، ولی اونجا واقعا آدم محافظت میشه. من خودم یه کمی تو هوای آزاد باشم تو سرمای پاییز و زمستون مریض میشم، اصلا نمیتونم زیاد تو فضای آزاد باشم. خود بنده نمونش هستم دیگه، هر دفعه هم حج رفتم مریض شدم قطعی، ولی هیچ دفعه کربلا مریض نشدم. حالا خودم رو چشم بزنید. میخوام میگم اونجا فضاش متفاوته، آدم میبینه این تفاوت رو. بگذرم. داشتم اینو میگفتم که اون سال میگفتیم آقا این سفر آینده داره، آینده شما این سفر رو خواهید دید. من یادمه تو ماشین داشتیم صحبت میکردیم به سمت کربلا میرفتیم، من فقط از جهان و آینده و جهانگیر بودن این سفر گفتم. خب الان که میبینید این اتفاق افتاده تقریبا، ولی الان یه حرفی میشه زد که اون سال نمیزدیم. الان این سفر، هر کدومتون در این سفر مشارکت میکنید، یک نیروی بسیار قوی در پادگان ظهور محسوب میشید که دارید مستقیما با دشمن میجنگید. قصه سوریه رو ببینید، قصه سربریدن ها و کشتن ها به دلیل محبت ابا عبدالله حسین، قصه اصراری که دارن حرم از زینب رو خراب کنن، عوامل صهیونیستی. چرا سرباز درست کردن که برید، تروریست درست کردن برید حرم از زینب رو خراب کنید؟ این آرمان شماست. بعدم رسما میگن ما بعدش میخوایم بریم چیکار کنیم؟ عراق، و بعدش بیایم ایران حرم امام رضا رو خراب کنیم. رسما میگن و همه دنیا هم میدونن اینا جیره خورای صهیونیستا هستن. چرا این کارو میکنن؟ چرا این دردسر رو به خودشون دادن؟ برای اینکه میدونن قدرتی که ابا عبدالله الحسین داره فعلا اولش داره نشون میده، این آخرش گرفتن جهانه، هیچی کمتر از این نیست. و ما اون سال با هم دیگه صحبت میکردیم که پیاده روی اربعین کربلای ابا عبدالله الحسین رزم شبانه های تمرین سربازان برای ظهور هست. خود به خود همه مردم اونجا بدون اینکه تعلیم خاصی دیده باشن از ظهور حرف میزنن، احساس و حضور حضرت رو دارن و من محال میدونم حضرت در اونجا حضور نداشته باشن. محال، معنا نداره. پدرشون امام حسن عسکری علیه السلام ما ها رو دعوت کردن، فرمودن اربعین علامت شیعه از همه بیان کربلا، بعد پسرشون نیان کجا میخوان برن؟ پدرشون ما رو دعوت کردن. مثلا حرف اربعین مال امام حسن عسکریه، ایشون فرمودن علامت شیعه است، بعد میلیون ها نفر شیعه جمع شدن اونجا پسرشون نباشه. و شما قطعاً اون تفاوتی که در اون فضا احساس میکنی، یکی از دلایلش حضور خود حضرته، حضور با محبت حضرت. یکی از دلایل این نورانیت مال حساسیت زمانه. شما چجوری میخوای جلوی تروریستایی که بمب خودشون میبندن بیستید؟ این قدرت اسلام ناب رو که بالا میبری، افزایش میدی با حضور خودت، این عاشقی رو وقتی نشون میدی تو سیاهی لشکر عشاق ابا عبدالله حسین که قرار میگیری، یک اتفاقی تو عالم میفته. بنده جلسات ملحق شده به کربلا و اربعین کربلا رو هم جلسات نورانی میدونم، چه قبلش چه بعدش. این جلسه مال پیاده روی کربلاست، خب با جلسات دیگه فرق میکنه، چون امام حسین برای خدا با همه چی فرق میکنه. امام حسین برای خدا قربانی داده. میدونی یعنی چی؟ حضرت ابراهیم میخواست قربانی بده، محل قربانگاهی، قربانی دادن او شده محل قربانی دادن همه مسلمان تا آخر دنیا. میخواست بچهش تشنگی بکشه، چون مهاجر فی سبیل الله بود هاجر، تا روز قیامت همه باید سعی بین صفا و مروه بکنن بدوئن جای پای مادر. کسی در راه خدا قربانی بده مثل حسین، اصلا نداشتیم تو تاریخ هیچ یک از ولی اولیاء خدا مثل ابا عبدالله حسین قربانی بدن. بعد خدا چجوری برخورد کنه؟ شما هر کسی میدید از مکه میومد، هر کسی از مکه میومد خدمت پیامبر گرامی اسلام، آقا میفرمودن آب زمزم آوردی برای من، آب زمزم آوردی. پیامبر اکرم عالم خودشو متبرک میکنه به وجود پیغمبر. آب زمزم چیه که پیغمبر اکرم به اون آب علاقه داره؟ عالم متبرک میشه به وجود پیامبر اکرم، مفتخر است به وجود پیامبر گرامی اسلام. آب زمزم برای من آوردی؟ آب زمزم در جریان گریه یه بچه تشنه، فرزند یک ولی خدا که به امر خدا مهاجرت کرده بود و تشنه شده بود، از دل زمین جوشید. معنا نداره اینا؟ بعد کربلا چه خبره؟ چی میشه از کربلا گفت؟ چجوری میشه درباره کربلا صحبت کرد؟ شما یک کمی مقایسه بکنید، بعد ببینید چرا اهل بیت اسناد و طهارت میفرمان که آقا اگر مسیر حج خطرناک هست، خب نرو، حج به عهده تو نیست. ولی اگر مسیر کربلا خطرناکه، برو. نذار کربلا بدون زائر بمونه. یکمی فکر کنین درباره کربلا. یکمی فکر کنیم، مقایسه کنیم. اندازه ها دستمون باشه تو عالم. خدا مقیاس داده. مستحب به مردا در سعی بین صفا و مروه یه تیکهی رو بدوئن، هروله کنن. چرا؟ مادر اسماعیل اون تیکه رو دویده هروله کرده. بابا خدایا تو دیگه خیلی داری مراسم میگیری. مراسم شد مناسک، تبدیل شد به یک عبادت. چرا اینجوری میکنی؟ و این به امر من آمده اینجا، این خانم به امر من اومده، من امر کردم. من گفتم ابراهیم همسرت هاجر رو ببر اونجا، مستقر کن کنار خانه کعبه، تو غریبی. من دستور دادم، زجر کشیده برای من، مهاجران فی سبیله بوده. خب ما در مورد ابو عبدالله حسین چی بگیم؟ که دستور صریح پیغمبر اکرم به ابو عبدالله حسین در اون رؤیای صادقه که بچه‌هات هم همراهت ببر حسین. چی بگیم در مورد کربلا؟ بعد شما کاری نمی‌کنید، در این سفر دارید میرید. این راهی که شما یه بار دارید پیاده میرید، از با احترام هم میرید، در طول راه احترامتون میکنن، راهیه که زینب رو با کعب نی و تازیانه از کربلا به کوفه آوردن. شما کاری نمیکنید. زینب از کربلا وقتی به کوفه رسید، همون راه دیگه، همون تیکه رو دارید میرید. ما که دیگه شروع نکردیم که، نمیدونم واقعا دیوانه کننده است. آدم فکرشو میکنه خدا میخواست مناسک بگذاره، میفرمود مؤمنین هر سال بیان از کربلا حرکت کنن، بیان کوفه برن شام، اونم از شمال سوریه برن. این مسیر خیلی طولانی. چرا؟ چون اینجا جای قدم زینب کبراست. وقت زینب چجوری رفته؟ هاجر چجوری رفته؟ 7 مرتبه دویده هاجر. نمیفهمم مردم 6 مرتبه هم برن کافیه، حالا چند مرتبه ای برن؟ نه، همون 7 مرتبه یه جایی رو دویده. خب بچه های حسین کجا تازیانه خوردن؟ ما چیکار باید بکنیم اونجا؟ که امام زین العابدین میفرمود که هر موقع بچه ها گریه میکردن، با کعبه نی و تازیانه به سر بچه ها میکوبیدن. جای عجیبیه. فضاتون بشم، خودتون تو اون فضا قرار بدید. فوق‌العادگی داره. این حج مخصوص خداست، حج خصوصی خداست، به هر کسی توفیق نمیده. اون امر عمومی خداست که فرمود برید حج. کربلا حج خصوصی خداست، نمیخواد به هر کسی بگه بیاید، نمیخواد برای همه واجب بکنه که همه بالاشم بیان. یک سفر فوق‌العاده است. خب ما اینا رو صحبت کردیم با هم به یک منظور، یک کمی فکر کردیم، محاسبه کردیم، یک کمی هم گفتیم آقا واقعا قابل بیان نیست. هر جوری دوست داری حساب کن. ضرورت این زمانی کربلا رفتن تو این سفر رو هم ببین چیه. پشتیبانی کردن از همه کسانی است که تو سوریه سر بریده شدن. و امنیت بخشیدن به جامعه است که اونا نقشه‌شو کشیدن برای همه این نقشه رو اجرا کنن. چون صهیونیست ها پشت اون تروریستان دیگه، اونا برای همه ما اینو، یعنی از سربریدن ما کمتر قائل نیستن، سربازاشون هم اینجوری دارن آماده میکنن. بابا یه گلوله بزن خلاصش کن، میگه نه باید سرشو ببرم، داره گلوله اسلحه دستشه، اسلحه‌شو میذاره کنار، شمشیر رو برمیداره. شمشیر نه، اون سرنیزه چیه؟ چی بگه آدم با این وحشی ها؟ چرا اینجوری شدن؟ فیلمش هم پخش میکنه. شما فکر کردید پنتاگون سیا نمیدونه این فیلمو پخش میکنه؟ مردم میگن این چقدر وحشیه؟ میدونن. مگه اینا سربازا رو نیستن؟ میگه خب نکن، پخش نکن. اون اصلا براش مهم نیست که تو رو وحشی بدونی، میگه تو فقط بترس، عقب نشینی بکن، منو وحشی بدون، ابی نداره، تو فقط بترس، عقب نشینی بکن. وقت شما تو این سفر دارید قدرت جهان اسلام ناب رو افزایش میدید. اصلا کسی تو این راه یه قدم برداره. ثواب امسال زیارت از پارسال بیشتره، پارسال از پیارسال بیشتر بود، پیارسال از پس پیارسال بیشتر بود. حساسیت میره بالاتر، قدرت امام حسین داره به نمایش گذاشته میشه. انشاءالله این قدرت منجر به ظهور بشه. من باید چند دقیقه دیگه جایی باشم، از همین نزدیکی هست، ولی خیلی چند شب نامنظم بودیم، باید کلام رو قطع کنم. دوستانی که اولین بارشون دارن این سفر رو میرن، خودشون رو برای یک سفر عاشورایی زینبی آماده بکنن. سفر سختی نیست، خیلی خوش میگذره، ولی شما توریستی نرید تو این سفر. کفش تو راه گم شد تازه بیشتر لذت ببر، تو راه هم که نیست کفش بخری که، ها بقیش پا برنه برو، یه صفای بیشتری داره. اساسیت گم شد، خب دیگه، ایشم هم تو سرما جا نبود، خب دیگه، کمک به یکی دیگه، بده من ساکتو بیارم. بهشت اونجا ریخته رو زمین، و بهشتی که اونجا رو زمین ریخته همین ظاهرهای ابو عبدالله الحسن که اطراف تو هم، به هر کدومشون یه خدمتی کنی چند تا بهشت خریده. محبتاتون تو اون سفر بیشتر کنید، مثلا متفاوت زندگی کنید. اینا ظاهر امام حسین هست، آدم معمولی نیستن. همین آدمی که تا حالا هم سفر تو بود، همسایه تو بود، همسر تو بود، آدم معمولی بود، نه تو این سفر این فرق میکنه، این دیگه آدم معمولی نیست، این شده چیز، شده ظاهر امام حسین تو پیاده روی کربلا، وای چه آدم موجود خطرناکی شده، من وقت بهش بی احترامی نکنم. باید بهش محبت کنی، دور نمیره. یه صاحب دلی به من میگفت انگار تو این سفر آدم به یه کسی محبت کنه، حق به گردن امام حسین پیدا میکنه. ظاهر تو بود، من خدمتش کردم. بعد ببین عراقی ها باید چی کار میکنن، میره توی خیمه هاشون چجوری موپاتو مشتمال میده، خستگی تو در میکنه، پذیرایی میکنه، اصلا قضاشون نخوری ناراحت میشه. انشالله این محبت ها اونجا هرچه پر رونق تر باشه، شما هم سهیم بشو در این مسیر. داری تنقلاتی ببر همراهت، یه وقت هم یه شبی گرسنه موندید، شام کم اومد و بعد میگشتی تا پیدا میکردی، بی خیال، لبخند بزن. تو این راه خیلی بچه های حسین گشنه موندن. بعد دیگه تا آخر عمرش امام زین العابدین غذای گرم میدید گریه میکرد. تو نقل نوشته که بچه های دیگ های غذا رو میذاشتن بار، بوی اینها به بچه ها میرسید، بچه ها به عمشون زینب پناه میبردن. نامردا میگفتن غذا بهشون ندید، بذار رفتیم کوفه اینا گدائی کنن، بچه های امیرالمومنین رو وادار کنیم به گدائی کردن. ببین رنج کشیدن، رنج، این رنج یه نورانیتی ایجاد کرده که اینجوری انقلاب در دلها ایجاد میکنه. بعد خدا از هر کسی قبول نمی کنه. خدا از حضرت ابراهیم قبول نکرد، فرمود نمیخواد پسرتو قربانی کنی، بس قبوله. حالا من میخوام اینم، شما خدا ازتون قبول میکنه پیاده برید کربلا؟ نمیخواد، همین قصد کردی کافیه، بیا ماشین سوار. بگو نه من میخوام بیام. اگه دیدی تا آخر پیاده قبول کرد، خیلی خبرها هست، خدا کوتاه اومده. خدا قبول نمیکنه به این سادگی کسی در راهش زجر بکشه. بعد بگو خدا همشو پیاده اومدم. خدا واقعا به اجازه میده؟ به خدا قسم آخر زمان شده که خدا درهای بهشت رو نمیدونم چجوری باز کرده، سرباز میخواد برای امام زمانش، چیکار میخواد میکنه؟ به هم ریخته اوضاع رو. این عراقی ها قبل از صدام هم راه حرم امام حسین باز بود دیگه، چه اینجوری نبودن؟ میگفت بعضی از طلبه های حوزه نجف پیاده میرفتن، بعضی هاشون. خود مردم عراق نمیرفتن. چی شده اینا یه دفعه دیوانه شدن، مردم دنیا ریختن بسته بیابون ها؟ من فکر میکنم یه عنایتی هست. کی به شما گفته بیاد برید حرم امام حسین پیاده برای اربعین؟ به دل خودت نگاه کن. به خدا زیادم جدی نبوده تصمیمت. یه کسی یه صدای آشنایی بدون اینکه صداش به گوشت برسه گوشه دلت گفته بلند شو بیا، تو هم بلند شدی اومدی، آخرش ازت بپرسن کی به تو گفت بیا؟ میگی نمیدونم، من دنبال اون صدا میگردم. این صدا رو تو شبهای پیاده روی راه حرم حسین دنبالش بگردید، این صدا شاید یه بار صریحاً به گوشتون خورد. من اگر امام جماعت یه مسجدی بودم به رفقای مسجدی خودم میگفتم بچه بلنشید بریم. مهدی فاطمه چرا به همه دوستانش نگفته باشه بچه ها بلنشید بریم؟ چرا او مدیریت نکرده باشه؟ این کارو کرده. الان تو مدیریت شدی توسط حضرت، این کارو کرده، دلها رو هوایی کرده. من الان مسئولیت یه حوزه ای رو دارم، بهشون میگم آقا بلنشید بریم. آقا ما مثلا یه مسئولیتی نداشتیم برای این هیئت، نگفتیم آقا بلنشو بریم، آقا بلنشید بریم اربعین کربلا، نگفتیم مگه؟ من دلم میسوزه به رفقای خودم میگم. حالا ما که نه سر پیازیم نه تای پیاز، آدم نیستیم، چه برسه آدم حسابی. هر آدم حسابی دوست داره به رفقاش بگه. وقت امام زمان این کارو کرده، امام زمان براش کاری نداره بلوتوث بکنه به دلهای ما. اصلا ایشون دلهای ما در اختیارشه، یه انداخته به دل ما. کی انداخته به دل ما؟ به خدا کسی ننداخته جز خودش. مدیریت داره میکنه عالم رو، اداره میکنه دلها رو، و این اصلشه. اصل ماجراست خیلیا که جنگ بودن با شهدا ارتباط داشتن صریحاً میگن من شهدا، ما شهدا رو حس کردیم تو راه، دیدیمشون، بودند. شما تجربه شهود شهدا رو زیاد ندارید، تجربه شب عملیات ندارید، این حرفی که من از اون سال اول میزدم شب عملیات ندارید شما، اینا اکثرا سنتون میبینم بعد ندارید و نمیدونید شب عملیات یعنی چی. بوی شب عملیات میده. خب من دیگه خیلی تقدیر کردم. خب این تقدیر برای چی؟ حالا ما چیکار کنیم؟ همین، هیچ کاری نمیتونی بکنی. کاری نمیتونی بکنی، میخوای چیکار کنی؟ هر کاری بکنی نمیتونی از پس ارزش این سفر بر بیای. فقط با یک احترامی، با یک تواضعی قدم در راه بگذار. و هر کی بهت گفت چرا پیاده میخوای بری، یک کلمه جواب بده. و میخوام یه قدم برای حسین بردارم. بعد میگن آقا این یه قدم نیست. بگو هر چه قدم برمیدارم احساس میکنم اون یه قدم نشد. تا آخر میرم میرم یه قدم میشه که روز قیامت بگم حسین یه قدم برای تو برداشتم. اینا رو یاد بگیری. یه قدمشو قبول کنن ازت کافیه. انشالله همشو قبول کنن. حتما برنامه تون ادامه داره، کار توجیهی دارید. اما قدم های ما کجا و قدم های بچه های حسین کجا؟ اینایی که با کوچولوهاشون میرن بدونن یه مقدار سخته با کوچولوها آدم تو این سفر بره، ولی به شدت مواظب باشن بچه هاشون یه وقت گم نشن، با اینکه اگه گم بشن کسی تازیانه نمیزنه بچه شون ها، همجوری بچه تون رو تحویل میگیرن، مراقبت میکنن. امان از اون مردی که روی زمین کربلا افتاد میدید که دارن بچه هاشون رو میبرن. دختر کوچولو شو، بچه پسر کوچولو شو دارن میبرن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این از الان تا سفرتون و تو سفرتون این دعا رو زیاد بکنید، نه برای خودتون، برای خودتون هم باشه اشکال نداره، برای کل مسافرین این سفر. خدایا این سفر امسال رو در کمال امنیت برای مؤمنین و زائران امام حسین قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.